حساب داری؟
بله.
البته
نکردم.
به این نتیجه یعنی چی؟ همه تون استحساب دادیم؟
من آقای حسابزاده استحساب هم که شرکت نیم
کلاس های نردم
آه دو کلاس
اشتباه کردیم رو اول سال یکی مونه میدونستیم و پیشنهاد میدادیم به جای براحت ما استحساب میدونیم
فرق حالا همین حرف ها دارتو براحت
میدونیم نه استحساب سخته من سه تا فایل بود من دو تا فایل شما گوش میکنم
خب من اونقدی که تو استحصال نقطه میگم که اینجا کجای استحصال گوش میدی؟
اولش گوش کردم من همه رو
استحصال اون قسمت روایاتش چون خیلی علامه پروره است اونجا من حاشیه زیاد
متنش... نه جانجون متنش سخته یه جایی اصلا مغلق گفته این
تو برایت هم از این چیزا الان افتادیم تو جاده خاکیش شما همون قسمت اوایل چیز اونجا که حکم ظاهری و که واقعی رو میگه حکومت
نه قبول دارم ولی میگم حجم این مطالب بیشتره مثلا روایت همین کلوشای طاهر یعنی اگه کسی هم متن این بر اومد من نگاه به حواشی هم کردم دیدم به تعداد علمای اصولی اقوال اینجا وجود داره فهم متفاوت کردن
کل اقوالش به دو قول اصلی بیشتر بر نمیگرده اون حتی طلبند و قذر قید حکم یا قید موضوع
اون لانفسه ها رو لانفسه ها 50 تا قول زیلشه یعنی 50 تا توجیه کردن آخرش هم
دلم نمیاد این شکلی که نمیتونی حواشی رو بخونی
نه قبول دارم من میگم سخت‌تره
حالا به هر حال
تو توضیح میگیم چون استحساب الان به راحتتون کامل ضبط شده درستابی هم از حواشیش هم هست ولی استحساب درستابی نیست دیگه نداره
حالا یاد شما ببینید وقتی میخواید منابع رو ببینید بعد دستبندی کنید همینطوری حواشی رو بخواید ببینید چیز دست بعد شما دست مثلا بگی حالا این حواشی دواشون سر چی بود مثلا کلوشایت سر بود که حتی تعلم قید حکم یا موضوع بعد شروع میکنید حالا که خوندن اونایی که میگن قید حکم میذاری اینا اونایی که میگن قید موضوع میذاری اینا بعد حالا دوباره قید حکمی ها تو ادامهش یه جای اختلاف دارن یا موضوع یا دوباره دستبندی میشه اینطوری که دستبندی کنی اون نقاط سر مطالب رو متوجه میشی اما اگه همینطوری مثل روزنامه بیایی همطوری ردیف بکنی یه جو میشی بدتر ولی خب اون موثقه عمار بحث زیاد داره هنوز هم داره مثلا آیه خویی آیه تبریزینا قید حکم میدونن باش استثناء هم ثابت میکنن طهارت اولیه اشیاء هم میگن امام اینا قید موضوع میگیرن نه طهارت اولیه رو قبول میکنن نه استثناء با او مثلا به استثناء جرادیه ثابت میکنن تو طهارت اولیه رو دیگه اصلا قائل نمیشه
یه دیگه اصلا کلا مجمل میدونم یه ما این نفهمیدیم
چی اون بقاله که میگن بین قید و لکم و قید الموضوع نبتیم احراس همه زور کلام اونجا از اینجا شروع میشه که این حتی تعلم قید کیه
تو سالای تو دوستان مختلف هم نظرتون عوض شده
خود دیگه کنسرو که نیستیم برادر ولی خب همون حرفی که دوره قبل میگیم و اون حرفی که دوره بعد میگیم جفتش قائلین معتدون به دارد اونطوری نیست که من اون چیزی که هیچ قائل نشده سر کلاس هم نمیگم یعنی خودم بهش رسیده باشم ولی هنوز قائلی پیدا نشده
باشم چه آتا میشه دسته بلا شما حوصله تو کمتر شده
حوصله کمتر درسو
ولی
درسو وقتی که شما میگی تا اون موقعی که این درس باید نکات جدید داره خود درس یا اشکالاتی که بچه ها میگن حوصلت بالاتره وقتی که یه مقدار میگی که دیگه نه درس توش نکته جدید هست نه سوالات بچه ها دیگه توش نکته جدید هست حوصلت میاد پایین من شخصا فکر کنم هر وقت کسی به اینجا رسید که دیگه این دور داره که میگه نه تو درس دیگه جدید میشنوه نه تو اشکالایی که بچه ها دارن این دیگه این درس دیگه نباید ادامه بده اونم که اون دور برای رسال گفتم واسه همین بود الان این دور که دارم به شما میگم و مرسای گل پایگانی احساس میکنم من توی خودم دیگه تو حاشیه چیز جدیدی پیدا میکنم یه حاشیه که مثلا ندیدم دوباره رو میبینم بعضی حاشیه خود ندیدم هنوز تازه جدیده مثلا نگاه میکنم ولی یه چیز جدید نمیبینم بعد تو سالهای بچه خب بگذاریم اشکال دوم رو حتی خودم پخته تر میشه حرفاش پخته تر میشه ولی اون هست حرف شما درست
خودی نمی چقدر شعباز داریم نظر بسید
چقدر شعباز حتی که امام یه قول خلاف مشروع گفته آجا قاعده دیگه
نه اینجرا نیست
چرا دیگه آجا ما یه دا یه
خلاف دیگه همچی دیگه انگار مثلا همه حرفا منو میدونه
تا حالا همه شو بگید هر یه شو بگید
آقا شما کل حرفا منو شنیدی
غیر از حکم ظاهری واقعی که امام یه خلدی کرده بود اونجا یه حرف مقابل شیخ زاده
هر جمله درست نیست
بعد بعد
یه حرفی زده ما نمیتوانیم به حجیتش
قائل نه اونجا گفتی اونجا حرف درست زده اینجا رو من نمیپذیرم من اینجا حرفش اونجا در تعارضه
حالا ایهان این ببین یه مرحله خوندن مقدمات و اصولی که الان دارید میخونید. این در نهایت شما برسید به شیخ رو بفهمید، آخونده بفهمید، تا گلوگاه وحش برید. بعد از اون گلوگاه به بعد حرکت به سمت اتخاذ مبناست، اونم مرحله بعد. بعد که اتخاذ مبانی کردی، خب الان تو هماهنگ کردن این مبانی و یه نظام جامع در آدم مرحله بعد، که الان ما تو اون مرحله ایم. بنابراین در نجه من هنوز نمیتونم درصد به شما بدم. اون درصد مال وقتیست که حرفا تمام شد، جامعیت هم پیدا کرد، یک نظام شد. حالا این نظام فکری رو میشه نشست ارزیابی کرد. اینجوری که کار میکنی، مثلا شما این بحث رو میخونی، 6 تا نظریه است تو خارج مثلا، بعد نظر الف بهتر اینو قائل میشی، جای دیگه هم 6 تا نظریه است میری میخونی یکی رو قائل میشی. تو مرحله بعد که الان ما هستیم، میای میبینی اون حرفی که مثلا فلان بحث قائل شدی با اون حرفی که فلان بحث دیگه قائل شدی، اینا یه جایشون با هم جور در نمیاد. حالا اینا رو چیکار کنم که با هم هماهنگ بشه؟ این الان وضع فعلی ماست و این روال فقه و اصول همینه دیگه. یعنی شما میخواد برید، هر کی میخواد بره باید اینا رو طی کنه. حالا یکی زودتر، یکی دیرتر، یا حتی ممکنه طی نشه، در همون مرحله بمونه.
حالا علوم مدنی هم
تفسیر
همه اینا همینه.
تفسیر هم
آیا موسوی گرگانی بودیم میشناسید که مدرسه کرمانیا، ایشون شوازشو میگفت، گفت من چه مسائلی چه نداره، ولی میگفت حرومه برید جای نقل بکنید.
ما نمیگیم خودمونم به دردسر نقل شما نمیاندازیم. اگر در نهایت بعد از طی مرحله جامعیت مطمئن شدیم، اون موقع خودمون میگیم و هر کی هم خواست بره نقل کنه از حرف اونم دفاع.
اون موقع اون جا دیگه میشه.
اصلا بگو عمرمون وصال میده، شاید اصلا توفیقش حاصل نشد، تو همین مرحله موندیم.
فقط از اون شوازا نباشه.
نه دیگه، ببین بحث رو تسلط شما به حجت که رسیدیم و اون حجت مرانش هم طی شد، بعدم راحت وامیسیم که باکی نیست. یعنی رفتی گفتی تو هم باید میگی به دیگران علمیش، حالا فتوای حرف دیگه هست، فتواش هم ندی، ولی علمیت میگی و اونو به دیگران منتقل میکنی، از حرفت هم دفاع میکنی، تا اگر درسته دیگران تصحیح بشن، اگر هم غلط خودت اصلاح بشه.
باشه، ولی در حد نکاح معاطاتی و یه جورایی میشه.
نه باشه، شما عادت دیدم چه هوایی حرف بزنید. اینجوری ها نیستش. منتظری همینه بشنوی، هی ادامه بدید تا برای اینجا برسه.
خب میخواست آخرش قول از شما بگیری که قائل به نکاح معاطاتی هستی یا نه،
اصلا باشم یا نباشم چه فایده از شما داره.
میخواهم ببینیم با شما بیعت بکنیم یا
نه. نکنید، اصلا بنده هیچ علاقه ندارم. انشالله که هیچ وقت هم به اون چیزا
همه نمیرسن. همه همینه میگن آجا. آقای هم اول چیز نوشته.
هر که عاقل باشه همینه.
آره.
هر که عاقل باشه.
همه مراجع اولش گفته از ما فرار میکنیم. آقا
شما باید دعوا میکنی سر این جمعه ای که نمیگن حد نمیگم ناراحت میشی. ولی خودم همین فکر میکنم. آدم خودش کار میکنه، استنباط میکنه، محصول علمیش هم ارائه میده، دیگران هم استفاده میکنه، خودش هم عمل میکنه. خب؟ خیلی خوب. ثواب اجتهادم میبره، اگه به واقع هم رسید ثواب واقع رو هم میبره، نرسید حداقل ثواب اجتهادش رو برده. کار علمیش هم دیگران میخونن، اونم حالا یا هدایت میشن یا حالا اشتباه هم باشه، بالاخره استدلال اهل بیت دیگه، اینم به دست میاد. ولی وقتی که میاد رو عمل و دیگران میخوان به قول آقا بیعت کنن، حالا چه شما حاکم شهر باشی چه مفتی و مرجع باشی، بعد اینجا اگه حالا اون اگه اشتباه در بیاد یه نفره، میدونی؟ حاکم شهر که با یه نفر عملا اتفاق نمیفته، اون قسمت اخبارش میشه دیگه، چون که جنبه اجتماعی داره و با یه نفر طوری نمیشه. اون جنبه اخبارش هم اجتماع داره، یه نفری بعد هم جواب یه نفر رو باید بدی، بعد هم بالاخره با توجه خدماتی که داشته قطعا یه نفر گذشت میکنم دیگه، صد جا رو درست کردی یا چهار تا هم خراب کردی طوری نشده که. ولی اون طرف قصه اگه یه وقت بشه و بعدم بگیره متاسفانه مثلا زیاد بشه، سخت میشه. مثلا حاکم شهر میخواد حکم بده، یه نفر با این نظر کشته میشه، کشته بشه به ناحق یه گیره، نشه دوباره یه گیره. میدونم عمل به تکلیفه.
عمل به تکلیفه. آقا این جاها که میرسه میگن با که برای چه خودمون گیر بدن واجب نیست. ولی موقع گرفتن خمس که میشه همه میگیرن. دیدین؟ چطور اونجا تکلیفه، اینجا تکلیف نیست. من اینو نمیفهمم بابا. آقا تکلیفه که تکلیفه. یعنی آقا تکلیفه که تکلیف خمسشو باید بگیرید. خمسش هم باید بخورید و فتوا بدید. چطور همه داریم خمس امام زمان میخوریم در کمیته امداد حوزه و مشغول فعالیت هستیم و نوبت به عمل که میرسه کمیته امداد
حوزه چیه؟ همه
میگه چه باشی میگه
آقا این اصلاحی شده چی میگه این چه؟ کار از کار بزنش که این اصلاح شده بسن خب بگذاری
این سنندهی که شیخ نرمون میکنن بعضی ها میگه خدشه میکنن میگه شیخ کلن اصلا خاص نه مثلا توی سندی که مدرسه محرم نبود
من تک تک روایاتی که میخونیم شما اگه دقت کنید تو مکاسبش هم همینطوره مکاسبی که گفتم رسال هم همینطوره سنداشو میگم و بررسی هم میکنم بهتون هم میگم مثلا دیدید که تو روایات هم داشته بهتون میگم بنابراین باید مورد به مورد بحث کنیم اون کلیت رو موافق نیستم اینکه یه چیزی با مبانی رجالی شما نمیساخت کنیم چه تحضیت کنار اگه یه وقت بود با مبانی رجالی هیچکی نمیساخت این یه حرفی اما اتوان تو شیخ ما اینجوری نداریم شما الان روایات براعت نگاه کنید تازه تو اصول کمتر بررسی روایت میکنن چون خیلی وقتا شما یه دونه داری بقیه میشه معید و همسان براعت دوتا روایت اصلی داشته باشی بقیه که سند نمیخواد معید میشه ولی در این حال ما تک تک بررسی کردیم شما دیدید که خیلی از این روایات از نظر سندی هم قابل دفاع بود بعضی از آقایون دوچار یک چیزن خود بزرگ بینی مفرط هم یعنی یه چیزی فکر میکنن بعد اینو میخوان به همه تعمیم بدن و هر کسی غیر از این باشه این یه مشکلی داره یا یه مبنای گیری داره این روال روال درست نیست به هر حال شیخ روالات مختلفی تو فقه داره فقط هم مکاسب که نیست طهارت هم داره صلات هم داره اونجا روال بیشتر داره مکاسب بخاطر طبیعتش روال توش کمتره رسائل هم داره تو اینجا هم روایت هست استدلال هم میکنه تک تک این روایت مثل بقیه فقها از سند قابل بررسی است و این حرف که شیخ و اسناد روایت توجه نداشته ما اصلا قبول نداریم شما دیدید اون جایی که مرسله صدوق رو تو من لا یحضر میخواست استناد بکنه فوری بهش پشت سرش گفت قنوت در جواز قنوت به فارسیه شیخ به این چیکار کرده استناد کرده اینه بخاطر اون موانعی که داره اجرا میکنه این رو موافق نیستیم ولی الان مورد به مورد باید بحث بشه دیگه
به حدی گفته بودم نماز والله شیخ رو در حد ما آورده بودم میگن که تو سند شناسی هیچ وجه بهشون نمیشه استناد کرد
آقا جان یه کسی مبانی رجالیش با شما فرق داره خب؟
این همین که شما فرمودید
حالا فرق کرد این منطقیه این حرف خود بگو حالا فرض کن شما هم موانید با بعضی فرقون کنید حالا اونا بیان چی بگن راه اینه هر کسی بررسی کنه با اون موانی رجالی که قبول داره نظر بده این راه تک تک
مقصودشون بعد این بودی که مثلا ایشون یه خورده به این شدت نمیگن بعضی میگن که مثلا دیدی مثلا سید یزدی انصافا تو فقه الحدیث وقتی وارد میشه از شیخ میفته جلوتر دیگه اونو قبول کرد حالا تو رجال میخوام ببینیم شیخ به اون قوت و قدرت استنباط اصولی و فقهیش هست یا نه
آقا جان فقه مگه چی چیه فقه تطبیق همه ایناست یعنی برآیند رجال و اصول و لغت شناسی و انضمام قرائن و اینا که در تطبیق و اجرا بیان فقه فقیه رو می‌سازن این که شما میگی فقه چجوره فقه برآیند همه ایناست خب حالا این بحث هم باید بحث بشه خب ببینیم مبانی رجالی اینا خب من مبانی رجالی به آیه ایکس نزدیکتره او را از نظر رجالی قوی تر میبینم درسته؟ دیگری مبانیش به آیه ایگرگ نزدیکتره آیه ایگرگ رو قوی تر میبینم ما یه استادی داشتیم میگم مبانی آیه شوبری اصلا قابل اعتماد نیست رو مبانی خودش میگفت چون خیلیش رو قبول نداشت یه استاد دیگه هم داشتیم آیه شوبری رو قوی ترین رجالی تاریخ معاصر میدونست میگم بعد از توستری آیه شوبری اینا دیگه چیزایی نیست که آقا جون دو تا چهار ببین یه وقت یه کسی تو وادی نیست چرت و پرت یکی به میخ میگه یکی به نر میگه این حرفا رو مبنا نیست یه وقت میبینی طرف علل مبنا داره حرف میزنه منتها خب حالا مبناش قبول داری یا نداری اونایی که علل مبنا سخن میگن حالا شما بر اساس اینکه چقدر از اون مبانی رو قبول دارید راجع به برتری یا عدم برتری اونا چیکار می‌کنی سخن بگی. اما این غیر می‌دونی چی میگم و اینا هم تو رجال علل مبنا هستن. خب بله بنده مبانی مثلا رجالی های خویی رو خیلی بیشتر قبیل پسندم تا مبانی رجالی که تو استنادهای شیخ دیده میشه. اما حالا این که بگم که پس اینو بذاریم کنار، خب شما خود باید کار کنی، اتخاذ مبنا بکنی با مبانی خودت. مثلا محدث نوری مبانی رجالی داره، شاید ما خود بیدفت میگفتم که اصلا توی آیه تبریزی هم میگه، البته میگه که تو مبانی رجالی دورترین مبنای رجالی از ما مال محدث نوریه. خب حالا من میگم محدث نوری رجال بلد نبوده، این که درست نیست، مبانی من اینجوریه. حالا شما هم خود باید بیر اتخاذ مبنا کنید، حتی که خدا شما را هدایت بکنه شما هم به همین خواهی رسید. ولی خب اینجوریه قصه. اینه چی میگم بعدم تو اینم راهش نیست، شما روایت به روایت باید بررسی کنی. حالا اینجوری بفهمی مثلا فعلا تا گلو را بعدن هم که اتخاذ مبنا میکنی با مبانی خودت. هیچ کس هم نیست آقا جان، هیچ کس نیست که شما بتوانی بگویی هر چه که این در رجال میگوید سند است. این از بجز مگه امام معصوم بگه توی علم چنین چیزی زاده نشده است. این خیالت راحت و خود اینا با هم رجالش هم مثل اصولش مثل جای دیگرش. اما اگه میخوای قوت رو بگی، خب بله اون قوتی که آدم مثلا وقتی که میبینه نوآوری هایی که توی شیخ میبینه که توی قسمت هاییست، اونا رو مثلا تو رجال آدم اون قدرت را نمیبینه. این درسته، ولی برایند همه اینا اون تفقه رو میسازه. این انسان نظر این شکلی رو من نمیپسندم، حتی تا الان دیدید که نمیپسندم، اینجوری قبول ندارم. باید بری رو مورد با مورد چیکار کنی؟ بحث کنی، اونم بعدم آخرش به حجت میرسی، به اون حجتی که قائلی هم عمل میکنی. میگه حالا درست یا غلطش هم امام زمان میدونم. گفتم دیروز که اینا هم که نیامدن هرچی وایسادیم دیگه، درسته؟ عرض شود که دیروز اون جلسه اول گفتم شبه موضوعیه بحثش مثل حکمیه نیست که مثلا با این بحثا چیزی عوض بشه تو براءت و احتیاط. همه اجماعی براءت و چون اجماعیه خلافش نمیشه. منتها چند تا نکته داره که اون نکاته که اینجاست. اینکه بحث فهم روایت مسلحت ابن صدقه است که بحث شد. دوم اون اشکال قبح عقاب بلا بیانه که بحث شد و شما گفتید دیروزم اونایی که قائل بودن مثل صاحب ریاض جاهای دیگه که اجماع نبوده رو اون مبنا عمل کردن. یکی هم اشکال دفع ضرر محتمل. اشکال دفع ضرر محتمل یه خب وقتی که شما نمیدونی این آبه یا شرابه شبه بدویه است میخوری، خب آیا واقعا احتمال نداره شراب باشه؟ احتمال داره نداره؟ تصویبی که نیستیم که، شیعه ای. پس بگید احکام الله اقتضاعا انشاءا فعلیتا تغییر نمی کنه، و احتمال داره شراب باشه. اگه شراب باشه ضرر داره یا نداره؟ خب پس احتمال ضرر هست یا نه؟ خب دفع ضرر محتمل اگه واجب نیست، خب پس چطور همه تون اومدید براعتی شدید؟ چطور همه تون باید برادش خود دفع ضرر محتمل اینجا چی میشه؟ جاری میشه، شما احتمال ضرر میدید. این اصل اشکال. بعد این اشکال تقویت هم شده. حالا خود اصل اشکال بریم جلو به همین مقدار اصلش باشه چی جواب میدید؟
دو اول بگید چرا بعضی این آیه به جای ضرر مفسده به کار میبرن یا به عکس؟
حالا یکم بریم جلو تام بگم فعلا همین اول روشن به ترتیب بیان جلو. آره. تا همینجا رو چی جواب میدی؟
جواب شیخ تو شبه حکمیه به این داده بود.
درسته.
چی تقسیم بندی کرده و گفته اینا اخروی هن یا دنیاوی هن؟
این احتمال ضرری که میگی ضرر اخروی میگی یا دنیاوی؟ اگه اخروی میگی؟
اگر اول دنیاوی شد. اول دنیاوی شد. دنیاویش که شیخ قبول نمیکرد که اغلب
باشه. اولا کی گفته ضرر دنیاوی وجوب دفع داره؟
این یه. حالا اگه بپذیریم وجوب دفع داره. بعد این سوال همون پاسخ شیخ رو چیزه، همون پاسخ میرزا رو اطلاع خود فکر خودم وانده میدم
بگو حالا
همون پاسخ اینجا رو اینجا جریان میدم.
چی میگی؟
که آقا درسته اصلا یه همچین چیزی وجود داره، ضرر دنیاوی هست،
احتمالش هست
لیکن ما هم صغرا رو باید بدانیم هم کبرا رو باید بدانیم که در واقع اون عقاب برای ما بیاد یا عقل ما بر ما واجب کنه که شما باید توقف کنی احتیاط کنی. اینجا ما یه اون قسمش بیشتر نمیدونیم، فرضاً اینکه این کون المحتمل مثلا واجب باشه ما که صغرا ماجرا نمیدونیم که حقیقتا حقا
پس میبنن. جواب اخروی هم داد دیگه، اگر ضرر اخروی میگید ما میگیم قطعا ضرر اخروی نیست. چرا؟ چون قبه قابل بیان یه عدله براعت حاکمه، حالا یا حاکمه به اون بیان خود شیخ یا حاکمه به اون بیان امام. اگر ضرر دنیوی رو میگید، ضرر دنیوی ما وجوب دفع عقلیش هم قبول نداریم، تازه وجوب دفع عقلیش رو قبول کنیم وجوب شرعیش رو قبول نداریم، چون شارع خودش تصریح کرده به جاهایی که معلوم و ضررن، مثل جهاد، خطبت میبینید جنگ تیری که میاد که نمیپرسه که مثلا تو کی هستی، میزنه دیگه. خب این ممکنه ناقص بشی، ممکنه شهید بشی، ممکنه هزار شهید باز بهتره جانباز بشی، خب این اتفاقات ممکنه مثلا بیفته، اینا ضرره دیگه، ولی در این حال شارع اومده اینها را واجب کرده. بنابراین وجوب دفع ضرر دنیوی هم نه عقلا قبول داریم، عقلا هم قبول داشته باشیم شرعا هم قبول نداریم. ضررهای یقینی هم شارع اجازه داده چه برسه به ضرر محتمل. تا اینجا روشنه؟ یه اشکالی یادم نیست گفتم یا نه، اصلش مال میرزای ناینیه و این از معدود جایی است که امام حرف ناینی رو، این حرف جدید ناینی رو قبول داره و اون اینه که آقا وقتی شارع اجازه بده، یعنی اگر ما احراز شد برامون که شارع اینجا اجازه داده حکم کرده، طبق مبنایشی احکام شرعی ناشی از مصالح غالبند، پس کشف میکنیم که اینجا مصلحت چی داشته؟ غلبه داشته. پس اگر یه ضرری هم میدونیم این ضرره چی بوده؟ مغلوب بوده، یعنی در مجموع این گزینه گزینه ضرری نبوده، نه اینکه ضرری است و در عین حال بگید معفو است. اینو ناینی میگه تو زیل لازرر، دوباره شیخ اینو میگه اونجا اشکال بوده، بعد یه سری حرف دیگه هم میزنه، امام به بقیهش اشکال میکنه و میگه این حرفش حرف درستیه. همین قسمت که پس تا این اشکال هم فهمیدین، این تو جزء واشیتون هم نیستا، چون تفسیرش زیل لازرر بود اینجا نیومده، چون ممکن لازم رو با هم نخونیم یاد بگیریم. شیخ میگه اولا ضرر دنیوی عقلا وجوب دفع نداره، عقلا هم داشته باشه شرعا وجوب دفع نداره. چرا؟ چون ما میدونیم ضررهای دنیوی مقتوع رو هم شارع اجازه داده، بعضی جا واجب هم کرده، چه رسد به اینجا که ضرر دنیوی شما چیه؟ محتمل.
بله یه مصلحت بیشتری،
ها وقتی مصلحت بیشتر شد معلوم میشه دیگه سر هم رفته این گزاره گزاره ضرری حساب نمیشه.
خودش به این نکته که میرزا میگه دقت کرده،
بیان حالا بوده یا نبوده که ما علم غیب داریم، شاید هم داشته، ولی منظور بوده این نیست که یعنی ضرر بیاد بعد اینجا تخصیص بخوره کنده. اصلا وقتی عقل اجازه شارع را ببینه دیگه معلوم میشه این ضرر نیست، پرده شک را برانداز از میان تا ببینی سود کردی یا زیان. متوجه احراز بشه که شارع اجازه داده، این احراز بشه، بعد از احراز این کشف میکنیم مثل جهاد و اینها، خمس و زکات و اینا که میگن قصاص و که اون مصلحته بر اون غلبه داشته، وقتی غلبه داشته پس در مجموع ضرر نبوده. این فعلا در حد احتمال اول تو اشکال قبل از تقویت. اینو بخونیم
یه کتاب دیگه میتونیم. نمیشه بگیم مناطی که عقل برای ضرر در نظر میگیره و به نظرش این ضرر میاد با اون مناطی که شارع حقیقتاً یه چیز ضرری میبینه دوتا چیز متفاوته.
خب
فرضا شارع اصلا کشته شدن در جنگ رو با اون منات خودش ضرر نمیبینه،
منات متفاوت نیست. میدونی یه سری چیزا رو شارع میداند که ما نمیدانیم، بعد اونا رو که در نظر میگیره میبینه این پدیده ضرری نیست. که اگر ما هم بگم میدانستیم همین رو میگیم، کل ما حکم به شرع حکم به عقل، اینجوریه. یعنی شارع وقتی که احراز شد حکم کرده، عقل هم همون حکم میکنه، ولو لولا شرع خلافش میگفت. اما وقتی که احراز کرد، دقت میکنیم که شارع چنین حکمی کرده، میفهمد که پس اون چیزی که او فهمیده از ضررها و مفاسد نه اینکه نبوده، بوده، ولی یه مسئله دیگری هم اینجا بگو هست که من عقل بر او احاطه نداشتم، لذا همون حکم شرع رو میگه.
درسته تعبدی پذیرفته دیگه،
اینو بهش میگه تعبد باشه، منتها این تعبد صرف نیست، پشتش یه استدلاله و اون بحث حکیم بودن شارع. این نکته هم که الان من گفتم از ناینی و امام در حقیقت همین بود، گفتم اگر احراز شد در جایی که شارع اومده این امری را که معلوم و ضرر است واجب کرده، مستحب کرده، معلوم میشه که مصلحت هایی که این داشته غالب بر اون بگو مفسده بودن، لذا عقل میاد دیگه این رو ضرری نمیبینه. عقل متدین یعنی چی میگه؟ میگه معلوم میشه اون ضرری که من فهمیدم مغلوب است.
عقل متدین
یعنی عقلی که حکیم بودن شارع را و این واسطه بودن این از طرف شارع را قبول کرده باشه، اینجا این پیشفرض رو داشته باشه، میگه پس اینه. لذا کلما حکمه به شر حکمه به هل، عقل جاری میشه، اصلا منشه حکمه به شر اینه، یعنی عدم احاطه عقل بر تمام مناطاته.
بعد یه چی الان عقل متدینی نمیگه اگه کنی اصلا بردی از احکام الله چی بیش میگن عبارت شو نمیدونم
تردید دارن. نه. این دو تا وجه داره.
مثلا امام صادق تو روایت خمسه
دو تا دلیل داره. یکی
به خدا برمیگردونه
پدر. دو تا دلیل. یکی اینه که خیلی هاشون به این نکته توجه ندارن، یعنی خیلی از عوام، البته این بالا عوام، که احکام شرعیه بر اساس مصلحت غالبه و مفسده غالبه است. به قول امام خمینی قسم امام صادق نمیخواد، همین که جعل احراز شد دیگه بقیهش تمام. یکی اینه، یکی هم خب واسه عوام، عوام که اینه ندارن، یکی اینه، یکی همون بحث ایمان و یقینه، اون یقینه هم باید بگو باشه. آیه اسنویه از افراد مؤسسه است، حتی الان دیگه تدریس نداره خیلی ساله، ولی خب کارهای اداری انجام میدونه، از قدیمی ها مؤسسه. بعد ایشون میگفت که من رفتم جبهه، جبهه هم خیلی رفته، خیلی به قول من از اونه که آهن رو ببری جلو میچسته بدنش. بعد میگفت که رفتم جبهه، بعدش یکی از یه سری از بچه ها بودن، فرمانده گفتش که صحبت کن. میگم من جبهه که میرفتم به عنوان بسیجی میرفتم، نمیرفتم سخنرانی کنم، میرفتم مثلا برای جنگ مثل بقیه. بعد گفت ولی میدونستن که من روحانی ام، یعنی جمعیت میدونستن. بعد من گفتش که روحانی نداری، بیا صحبت کن. بعد میگم من راجع به شهادت صحبت کردم، یعنی چه بود که قبل از این چند دو تا اونجا اومده بودن، بعد اینا حالت ناراحت بودن که مثلا ما واسه چی اومدیم، مثلا این به اون میگه تو من آوردی اینجا، مو یکی میگه تو من آوردی، ترکش و اینا هم که بود. بعد میگم من راجع به شهادت صحبت کردم با اینا، صحبتم که تمام شد، بعد این دوتاشون گفتم بیایم خط شکن، ما هم با خط شکن ها رفتیم جلو، منم بودم اینا هم بودن. بعد تو خط که رفتیم یه جا که رسیدیم من ترسیدم برم جلو، یعنی خطر خیلی بالا بود، نزدیک سنگر بودیم، یکم ترسیدم. اینا این دوتا گفتن ما بریم و رفتن و شهید شدن. میدونی علم غیر از ایمانه، اون ایمان و یقین است، خیلی وقتا ما اون یقین رو نداریم. لذا ولو سر چی؟
سنت آگوستین یه بحث ایمان و عقل رو پیش میکشه.
حالا مرد مومن این طرف هم بود، البته سنت آگوستین هم اینو میگه، منتها خب بگو شبیه سید مرتضی شده. چرا میگه آگوستین؟ ولی بله آگوستین هم اینو میگه، سید مرتضی هم اینو داره. حالا اونم بعدش، آره اونم هست به یه معنای دیگه. اینا ما به اون نمیگیم عقل عملی، عقل عملی چون بر اساس عقل نظری تفسیر میکنیم، این باید و نباید است که ریشش در ادراک عقلا به ما هم عقلا نیست، اون احساسات عواطف انفعالیات میاد جلو، نمیذاره اونی که با عقل نظری بهش رسیده بودی همون رو در مقام عمل جلو بندازی، اون ایمانه. خب وقتی من واقعا اون شک و تردید رو بگم دارم، نمیرم دیگه، این حقیقت، یا تردید میکنم. فین قلد، اینا جاییست که واسه ماها پیش میاد، واسه شما هم پیش میاد، یعنی یه چیزایی هست که آدم میدونه خودش به دیگران یاد میده، بعد میده اونها رفتارهایی میکنن که خودش این کار نکرد، یعنی تردیدی که داره اونا ندارن. فین و بعد اونا میرسن تو نمیرسی، بعد میشه یا متقابل اینو بگم برای خوبیدن نفس خودم خوبه، برای شما هم در آینده تجربه میشه. یه بنده خدایی به اصطلاح اون اوائل قضیه سوریه که بود، خب ما میخواستیم بریم اوائلش، مولا بود اوله، چون زینبی هم دیگه سه طرف محاصره بود، ما هم مطمئن بودیم که اسد سقوط میکنه و میخواستیم یه کاری کرده باشیم. خب اینا هم میدونست اینا ماهیتا وهابی هن، مقالا ولا اسماشون اینجوری نبود، ارتش آزاد بود، ولی خب اینا معلوم بود کی هم چی کارن. بعد خب نمیبردن، خیلی سخت بود. با یه چند نفر دیگه هم بودیم، بعد من به اونا سپردم. خب هم ما تو سپاه آشنا داشتیم هم اونا، که یکی اگه خلاصه واسطش گرفت اون یکی رو هم ببره. من گفتم باشه، واسطه های ما که به دردی نخوردن، هیچ به درد که نخوردن. بعد که فهمیدم ما میخوایم یه همچین کاری کنیم، بعدم فهمیدیم سنگ هم انداختن که نشه. بعد اونا واسطهشون جور شد، جور شده، اونا هم به قولشون عمل کردن. این که میگم مال 4-5 سال قبله، من اون موقع که هم موقع است که میرفتم تهران تابستون مرسه اوزلو، بعد اوائل غذای سوریه است، اون شاید 2011 تازه درگیری های مسلحانه بود و اینا، عمده سوریه هم دست چیز رفته بود که مثلا نقشه بود زینبی از سه طرف محاصره بود. بعدش اون چیز شد، اونا واسهشون گرفت و ما رفتیم. نمیدونم هنوز اینم نفهمیدم که این آشنایان ما خلاصه چجوری فهمیده بودن، چون که من به اینا نگفته بودم. بعد اونجا به اون یه سرهنگی بود به اون سپرده بودن. حالا بماند این دیکش رو بخوام بگم، وقتی که ما رفتیم اون سرهنگ ما گفت بیاید، ما هم رفتیم و یه جا بود که اینا آموزش میدادن، آموزش نظامی
تو ایران؟
آره تو ایران، تهران بود، مثلا جای خاص تهران بود. این همون 5 سال پیش، آره اوائل. بعد یه جا بود اینا یه سری آموزش میدادن، حالا نمیدونم اونا هم واقعا مال سپاه قدس بودن نبودن اینش نمیدونم، فقط میدونم آموزش میدادن. این سرنگه ما رو برد یه این چیزا من تو تلویزیون دیده بودم، تو تلویزیون دیده بودم ولی از نزدیک ندیدم. این میلا اینجوری هست میرم بالا، بعد اینطوری یه چیز اینطوری داره، اینا بودو بودو میرفتم بالا، یکی هم این گذاشته بود پشت سر اینا داد میزد به وضعیت اینا بودو بگری، اگه یکی میمون داغون شده بود. اینا بودو بودو از این میرفتم بالا، بودو بودو از روی اون راه میرفتن، ارتفاع شاید 3-4 متر که اگه کسی میافتاد آره در مداخون میشد. بعد مثلا یه حرکات تمرین های اینطوری خیلی سنگین. بعد به من برگشت، اونا هم طلبه بودن، اونا از من جوان ترین مثلا شاگرد من بودن تو اون زمان. بعد برگشت ما گفتش که به ما چند تا گفت این به درد سوریه میخوره، یه همچین کسایی، شما به درد سوریه نمیخورید، اونجا به درد نمیخورید. یعنی این کسایی که اینجوری دارن تمرین میکنن سرنگه من بود، اینا به درد سوریه میخورید، شما اونجا بیایدم فایده ندارید، کار نمیاد. بعد به منم برگشت گفت تو هم بیای اونجا فردا کشتن بشی، ما باید دو نفر واسه به پا بذاریم. اینو من گفت دو تا برات به پا بذاریم که بلای سر نیاد. گفتم حالا مش بقیه، حالا خودت میگه اگه اتفاقی افتاد ما بعد فلانی و فلانی جواب پسیم. من فهمیدم که اونا خلاصه خبر رو یه جوری فهمیدن و به اینم گفتم. بعد دیگه حالا حرف زده شد و اینا بمانند، این تیکشو میخوام بگم، گفت اینا به درد میخوره. بعد من گفتم خب آقا تو مگه از اولش بعد ما هم یاد میگیری دیگه، اون گفتش و بعد گفتم مثلا اول انقلاب این صحبت ها شد تا آخرش. آره این تیکش هم قشنگه، به من گفتش که اول انقلاب کسی نبود، ماها باید میومدیم، الان ماها هستیم، لزوم نداره شما بیاییم دیگه. این صحبت شد، بعد به من گفت که بیا تبلیغی، گفتم تبلیغی قرتیه نمیخوام، اونجوری نمیخوام، من بیام نیست بقیه، چون که بیام روی روزه بخواد سخن میکنم اینجوری نمیخوام.
من منظورش
نمیده
برید
تبلیغ
برای
وهابی ها کنید، مثلا برید اونها رو نه دیگه اون تو این فضا. بعدش هیچ این صحبتش شد این تیکش. بعد به من گفت این آخرش گفت اینجوری به درد میخوره و شما اینطوری هم بخواد نخواد بیاید و بیاید اونجا هم به اصلا کاری از اون بر نمیاد، کاری هم که میخواد بکنید حالا اون تعبیرش این بود اونه، ما 1 میلیون بدیم به یه افغانی همون کارو میکنه، به یه افغانی میدیم، به یه عراقی میدیم همین کارو میکنه، اگه هم اتفاقی واسش بیفته توابعی که برای شما هست برای اون نیست و نمیخواد. بعد اگر هم میخواد بیاد اینجوری بیاد. بعد من به اینا گفتم که به همدار که شاید مادم گفتم ببین ما اولا معلوم نیست از پسینه برمی میریم بالای در دو دم میافتیم پایین، بعد چلاغ میشیم، نه سوریه رفتیم نه خودمونم ناقص شدیم. ولش کنیم، هر اگه یه وقت کار اینا پیش نرفت، گیر افتادن، خودشون گفتن که آقا بیاید و همه بیان، خب ما هم مثل بقیه بیریم. اگه هم رفت که خب خودشون رفتن دیگه، ما هم تکلیف شهریمون رو انجام بدیم. هیچ گذشت، اونا هم هیچ وقت نگفتن. بعدن یکیشون شهید شد.
آقای کریمیان؟
نه آقای کریمیان نه، آقای کریمیان تو اون جریان نبود، اون جدا بود. اینا تهران بودن. بقیه‌شون خبر ندارم، ولی یکی دیگه‌شون رو می‌دونم که میره و میاد. اصلا دیگه اصلا رفته سپاه. اصلا سپاهی شده. آره خلاصه این بود دیگه. حالا که من خودم به اونا میگفتم، ولی حالا نمیدونم، شاید هم میرفتیم ما بالاخره اونا 12 سال از ما جوان‌تر بودن.
سرور باید وای میستادیم از
اون. چی؟
باید وای میستادیم پاش. یعنی میگم اون طرف که گفت نه نه یاید و اینا، بند خدا وایساد پاش گفت نه من برم.
آره
میرم یادم رفت. سنگر حوزه بیشتر میشه. آقا تو این سنگر رو حفظ بکن. سنگر سوریه رو حفظ میکنه.
میدونی اگر اونم همین به من گفت سرانجه.
موقعی که آدم دیگه اوضاع خیلی خراب
بود، خیلی خراب
تقریبا اکثرا به این نتیجه
رسیده بودن
سوریه داره
سوریه. نه ببین اون سرهنگی یه چیزی به من گفت که حرف درستی بود، گفتش که گفت چرا این ما تحلیل رو گفتیم، منم گفتم اونا بعد خدا این چه گفتن، ما هم تحلیل رو گفتیم بهش، گفتش که همه اینایی که میگید درسته ولی اینا رو شما ندیدید. آقا ما رو دست کم گرفت، بعد شروع کرد گفتن و اعتماد گذشته زمان نشون داد همه اونایی که اون گفت حالا نه 100%، ولی 99% درست بود و همونطور هم بود که میگفت. ما راست میگم، ما در حقیقت اونا رو دست کم گرفته بودیم، یعنی فکر نمیدونم که اینا یه همچین کارهایی که بعد هم کردن بدون نمیدونم. اون سرهنگی هم الان زنده است، مون شهید شده، اصلا اسمش هم نمیدونم چیه، فامیلیشون هم نمیدونم. سرهنگ چیزی بود، حتی فکر مکرش خیلی چیز نبود، چون یه دو سه دیگه هم دیدمش. از نظر نظامی شاید قوی بود، ولی از نظر معرفتی مثلا اینا بحث میشد و اینا چیز نداشت. ولی خب
سنگ سپاه،
آره سنگ سپاه پاسدار درجهش رو یعنی دیدم، سرهنگ لباس سرهنگی تنش بود، ولی اسمش و اینا رو نمیدونم چی بود. حالا به هر صورت اینا یه حقیقته، ایمان چیز بالاتره. حالا نمیدونم، شاید میرفتیم ما کاری نمیتونستیم بکنیم. الان نمیدونم اونا هم که شاید چرا اونجا تاثیرگذار بودن یا نبودم، اینم خبر ندارم. ولی به هر حال ایمان نیست دیگه. از آقا جون اون اگه ایمان باشه، شما رو میدونی جهل شرعی بود، باید احراز کنی جهل شرعی، این مهمه. احراز کنی جهل شرعی را، دیگه بقیهش چیزی نیست، میفهمی مصلحت غالب است، دیگه ضررم چی نیست. اون تا اول اون احراز بشه، نه این کمتونی عشقی بگی خدا گفته پس مصلحت بیشتره. بعد ولی لازره و لازرار میاد، اصلا جلوی جهل او را میگیره. این باید احراز بشه، مثل خود اصل جهاد همسان. فاین قول ان الضرر محتمل فی هذا الفرد المشتبه، در این فرد مشتبه احتمال ضرر است. چرا؟ لاحتمال اینکه اون مشتبه حرام بوده. در واقع شما وقتی شما موضوعی است میخوری، خب یقین داری آب و آلبالوه؟ نه خب شاید شراب باشه. خب پس یجب دفع کی؟ ضرر محتمل. سوالش اینه که چرا قانون دفع ضرر محتمل را کسی اینجا جاری بگی نکرده؟ گوش بده. قلنا این اورید به ضرر العقاب و ما یجری مجرل عقاب. ما یجری مجرل عقاب منظور سختی جان دادن، چیزا اینطوری، شب اول قبل و امثال هم ایناست، طولانی شدن حساب مثلا. من الامور الاخرویه فهوه، این معمول به حکم العقل، به قبح العقاب بلا بیان. با همون توضیحی که قبلا دادیم که قبح العقاب بلا بیان حاکم بر دفع ضرر محتمله، حالا یا بیان شیخ یا بیان امام یا بیانهای دیگری هم اینجا هستش. و این اورید از ضرر، اون ضرری که لا یدفع العقل ترتب اون ضرر را بدون بیان شارع، که اون ضررهای دنیوی است که ازش به مفاسد هم تعبیر میکنیم، که قبل از جهلن و با علم و جهل ما عوض نمیشن. وجوب دفع اون ضرر عقلا لو سلم، نمیگم همه مفاسد دنیوی اند، شیخ اشتباه نشه، ضررهای دنیوی مفسدند، حالا مفاسد لزوما ضرر دنیوی البته نیستن. بله وجوب دفع ضرر عقلا لا سلم، خود یه جوابه، یعنی اصلا ما جد دفع ضرر را عقلا و ضرر دنیوی را عقلا واجب بگید نمیدانیم، کما تقدم از شیخ و جماعتی که گذشت بحثش. حالا وجوب دفع عقلا لا سلم لن یسلم وجوب دفع ضرر دنیوی شرعا، ضرر دنیوی شرعا واجب دفع نیست. چرا؟ چون خود شارع تصریح کرده به حلیت اون چیزی که علم به حرمتش نداری. پس اصولیه قبول دارم نه دیگه، قبلا میتونم سه مسلک هست در بحث دفع ضرر دنیوی،
همین اصولیه رو گفتم،
هم تو اصولیه سه مسلک هست، یه گروه کل، خود شیخ هم سه جورشو گفته، قبلا هم گفتم سید یزدی هم نقل کرده بود ازش تو تحقیق تعمل ها اومده، سه جورشو گفته، یه جور این که اصلا ضرر دفع وجوب دفع ندارد مطلقا، یه که قبلا گفت اینجا هم میگه، یه جور تفصیله که فردا انشالله میخونیم تو لاکن الانصاف میگه، یه جور دیگه هم هست که کلن وجوب دفع داره ضرر دنیوی یه معتدون به که در انسداد گفته. اینا رو سلی از این نقل منم تو تقریه تعملا آوردم این رو که شیخ هر سه مسلک رو در دفع ضرر دنیوی در جای مختلف رسائل گفته. حالا یه مسئله که دید که برفرزن باشه شرعن نیست، کیفه، یعنی کیفه یکونو دفع و ضرر دنیوی واجبن شرعن، کیفه یکونو دفع و ضرر دنیوی واجبن شرعن، در حالی که قد یحکم شرع به جواز ارتکاب ضرر قطعی که ربطی به امر معاد بگید ندارد، مثل جهاد، مثل خمس، مثل زکات و امثال هم.
اینو واقعا به امر معاد ندارن؟
نه، ضرر دنیاویش ربط به معاد نداره، تیری که میخوری این که معاد نیست، تیر دیگه تکوینی و دنیاویه و میزنه و مثلا پاتم ناقص میکنه، این ضرر دنیاویه.
حالا اینجا اشکال نهایی پیش میاد.
آره اشکال نهایی همینجاست که شما ضرر وقتی عقل میگه همه رو با هم میسنجه، اگر جعل شرعی احراز شد، احراز شد تا اونجا بچه ها بعدش که من اینا رو بهشون گفتم گفتم برگردیم دیگه اینا چیزه، یا حرف اینا درست در اومد که حتی گذشت زمان نشون داد که درست در اومد اون حرفاش که اونجا گفت، هم درست در اومد که درست در اومد، خب اینا خودشون انجام میدن دیگه، هیچ درست هم در نیومد وقتی گیر کردن میگن به ما، بعد بچه ها گفتن حالا رفتن بر ما واجب نیست، یعنی گفتم حالا بپرسید، ولی دیگه چون ما احراز نشد برامون این، یعنی احتمال اغلایی میدیم که حرفای اینا درست باشه، از وظیفه هم نداریم. اگر احراز بشود وجود چنین چیزی، معلوم میشه مصلحت غالبه دارد، مصلحت که غلبه داشت در مجموع دیگه گزینه ضرری حساب نمیشود، درسته؟
بله.
این همون اشکالی است که نائلی داره و امام هم میپذیره توی تنبیه الاصول، کما هوه توی اون لازره امام نیست، تو تنقیان اصول بعضی کلام نایدی رو میاره بعد جای دیگه‌ش رو رد میکنه این تیکش رو میپذیره، کما هوه این اون ضرر قطعی که مربوط به امر معاد نیست مفروض در ضرر محتمل در مقام دیگه، چون ضرر اخرویش که قبلا ما قوه قابلانه رد کردیم بس اون دنیوی، تا اینجا معلوم. حالا تقویت اشکال، تقویت اشکال میخواد بگه آقا چه اون کسی که اشکال اولو گفت، نمیدونم اونی که اولین اشکال گفته کی بوده، ولی حالا تقویت کنه میگه اون کسی که این اشکال گفت چه ضرر دنیوی گفته باشه چه ضرر اخروی گفته باشه حرفش درسته، منتها چون اجماع داریم قائل به براعتیم، ولی اگه جای دیگه اجماع نبود پیاده میکنیم. اون ضرر اخروی اون گفت احتمال ضرر اخروی، ما گفتیم احتمال ضرر اخروی نمیره، چرا؟ بگید
احتمال ضرر اخروی نمیره
چون ادله براعت رو داریم، ادله براعت رو داریم، اون طرف جواب داده گفته این که شما میگید ادله براعت داریم قبه قابلان داریم، اینو سید مرتضی هم اون قدیما میگفت، میگفتش که اگر واقعا اینجا عقابی بوده مجازاتی بوده شارع باید بیان میکرده برمون، یعنی حالا بیانو که واقعا میگه یه حجتی برین میآورده، حالا که بیان بگو نکرده پس معلوم میشه در واقع واجب نبوده و عقاب اخروی نبوده، اینو سید مرتضی میگفت، ولی همون زمان شیخ طوسی به کلام سینمونی، همون بحث قمه قابل و بیان حق و تاعت ها که بعد از علامه هست شد، همون زمان بهش اشکال کرد گواه سید مرتضی شاید مصلحت در عدم البیان بوده، یعنی واقعا زهر اخروی بوده اقاب هم بود، ولی شارده اگر بگه یه مفسده گنده تری بگید پیش میاد، چون مصلحت در عدم البیان بوده نگفته، بنابراین نگفتن شاره این همون حق و تاست ها، نگفتن شاره کاشف از این نیست که چیزی نبوده عقلم عقلم بیگم اون بحث عقلی، نگفتنش کاشف از این نیست که چیزی نبوده، شاید بوده زهر اخروی هم بوده، ولی چون گفتنش مفسده داشته مصلحت در عدم البیان بوده نگفته، وقتی که نگفت رجوع میکنیم به عقل، عقل میگه او مولاست و تو عبد، والعبد ما فی یده کان مولا، وقتی تو احتمال میدی که واقعا اینجا مولا مطلوبی بگید داشته باید احتیاط بکنی، باید احتیاط بکنی. روشنه این؟ شیخ چه جایی به این میده اگه بخواد بده؟
یه چی که شیخ میگم بیشتر خودم دفاع دارم، شیخ اینه که از سید از حرف شیخ طوسی رو میپذیره، میگه اصلا قبول حرف شما درست، لکن بحث ما برای اینه که ما قرار عقاب نشیم، خب وقتی مولا نگفته قاعدتا عقاب کردن ما هم قویه، حالا فرضاً اصلا مفسده وجود داشته باشه مرتکب به حرام واقعی هم بشه، بحث سر اینه که ما اونجا قرار عقاب نشیم جهنم نریم، همین بحث سر اینه. منتهی موارد بگم یه تیکه اضافه کنم، منتها شهید صدر اینو تو حلقات ورده تو حلقه ثانی که میدونه درستش میکنه، این دو تا رو اینجوری با هم چمش میکنه، میگه ما حرف شیخ طوسی رو میپذیریم، منتها مراتب تو اون جاهایی که یعنی محتمل رو هم باید در نظر گرفت، شما اگه محتمل رو در نظر
بگیرید کلام شیخ رو کامل بکنی جواب این دو هم داده میشه، شیخ میگه که اولا این یه ادعاست که نگفته شاید مصلحت بوده، چون هر احتمالی که حجت نیست، باید شما تو مورد یک قرائنی بیاری که احتمال مصلحت در بگید نگفتن را برای ما تقویت بکنه، ولی صرف این که احتمال داره مصلحت در تأخیر باشه حرف ما رو رد نمی کنه، که حرف سید مرتضی هم رد نمی کنه، سید مرتضی میگه آقا امام میخواد دین رو تبلیغ بکنه یا نمیخواد، خب اگر این واقعا جزء دین بوده و واقعا زهر اخروی بوده باید بیان میکرده، حالا که بیان نکرده، اینجا نگفته، اونجا نگفته، اونجا نگفته، امام علی نگفته، امام حسن عسکری نگفته، بس یه مورد که نیست، اطلاق مقامی است، تا آخر هیچ جا نگفتن پس معلوم میشه چیزی نبوده، نگید که شاید گفتن به دست ما نرسیده، خب اونایی که تو اون دوره بودن که دستشون رسیده بوده، فتاوای اونا هم که الان هست، بنابراین وقتی دیدیم اونها هم فتواشون به بگید حلیته پس معلوم میشه چیزی نگفته بودن، شما گفتید شاید مصلحت در تأخیر باشه، خب شما این شاهدت جوری تقویت بکنی که اون رو بزنه، و الا به صرف احتمال که اون از بین بگید نمیره، درست آقا جان؟ یک، حالا این هیچی، این هیچی آقا جان، مگه ما اینجا روایت نداریم؟ مگه کل شاید نکه حلالت تا تعرفنده و حرامون دعینه فتده هو بگید، پس چه سماره ای داره این بحث؟ این همون حرفیست که علامه هلی هم زده بود بحث رو کنار گذاشته بود، تو اصلا این بحث رو حذفش کنی و حذف کرده بود، شما چه سماره ای داره؟ شما اون قبه قابل و بیان رو به تقریر سید مرتضی بپذیرید یا اشکال شیخ را وارد بدانید و بگید مصلحت در تأخیر بوده شاید و لذا عقل دیگه چنین حکمی نکنه، خب وقتی روایات میاد براعت رو ثابت میکنه دیگه قطعا عقاب اخروی بگید نیست، حالا چه اون محتمل به قول شما بالا چه پایین، اگه روایات براعت بیاد دقت کردین دیگه فرقی نمیکنه که شما حالا اون قبه قابل بیان رو پذیرفته باشی یا نپذیرفته باشی، به خصوص که دایره براعت شرعیه اوسعه از براعت عقلی است، یعنی هر جا قبه قابل بیان بخواد بیاد روایات هم هستن و جاهای روایات هستن مثل شبهات موضوعی قبل الفصل که یه قبه قابل بیان نمیان، بنابراین ما اولا این اشکال شما را به سید مرتضی تمام نمیدانیم، به صرف احتمال و مصلحت در تأخیر که کلام سید رد نمیشه، توی یه موردی اگر شما احتمال مصلحت در تأخیر رو تقویت کردی جلو اون میسته، ولی مقتضی تمامه، شما باید مانع اقامه بکنی، درسته؟ مقتضیه که آقا مقتضای کار امامت و نبوت این بوده که شریعت تبیین بشه. این اگر واقعا جزء شرع بوده، واقعا اگر مجازات بوده، اینا باید بیان میکردن. حالا حضرت علی صلاح نیده امام حسن، امام حسن نبوده امام حسین، امام حسین نبوده امام سجاد، تا برسه به غیبت صغرا. کل این که نگفتم سید میگه بس معلوم میشه نبوده، درست شد؟
خب مثلا اگه روایاتی رو علم کنن که بعضی از احکام در زمان حضرت میاد،
خب نه باید ببینید اینا موضوعاتشون موقع بوده یا نبوده، اینا بحث داره دیگه. بعدم اون چه که ابلاغ میشه خود حکم واقعا جدیده یا تفسیره که جدیده. اینا روایاتی که داریم تو بحث چیز حالا رسال نداره، تو کفایه بین بحث نسل متعرض میشه. امام اینا مفصل بحث کردن دیگه، که همین چیزایی که مثلا امام زمان زیر شریعت جدیده دین جدید هست، این چجوریه؟ آیا اینها امام اینا میگن یه سری از دنبال تعریف معنویه، یعنی همون متنه منتها اشتباه فهمیده بودن، یعنی متن یه جور معنا میکنن، اینا میان یه جوره دیگه معنا میکنن. یه زیراش ناظر به غلبه است، این افرادی هم بودن که درست میفهمیدن، ولی غالبه در میان مسلمین نبوده و دنیا مسلمان ها رو به این نمیشناخته. همین الان حرفایی که ما راجع به وقیت میزنیم اون سر دنیا به قول آیه دیگه ناصر، هیچ کس فکر نمیکنه اسلام چنین نظری داشته باشه. اینا یه سری دیگه‌ش هم موضوعات جدیده، یعنی زمان که جلو میاد موضوعات جدیده میاد دیگه، که اینا اون موقع اصلا نبودند. بعد ما اینا رو با عمومات و قواعد و اصول و اینا داریم چیکار میکنیم؟ حل میکنیم. غیر از اینه خب وقتی امام زمان میاد دیگه دلیل اجتهادی میاد، خیلی از این اصول دیگه خود به خود چی میشن؟ کم میشن. همونطور که در زمان حضور تعداد مراجعه به اصول خیلی کمتره، این ورن که نسبت شما مثلا سید مرتضی رو ببینید، از ذریعه عده رو ببینید، حجم اصول عملی نسبت به کل اصول چقدره؟ کتابای اصول الان رو ببینید حجم بحث اصول عملی چقدره؟ چون هر چی میاد جلوتر نیاز بیشتر میشه. اینا باید باشه تو کفایه ذیل بحث نسخ. یه اشاره آخوند داره، بعد دیگه آیه خویی داره، امام داره، بحثا مفصل دارن، اونجا باید بحث بشه. ولی حالا گیری مثلا همه اینم هم درست، آقا روایت داریم دیگه، روایت چی میگه دیگه؟ روایت میاد جلو میگه حلاله، تو میخوای بگی چی؟ میخوای بگی نه عقل، عقل وقتی روایت بود که نمیگه دیگه. این همون نکته ایست که علامه هم داشت که واسه همین این بحثو حذف کرد، این همون حرفه. این دیگه رو بخونیم، اون تقویت زرد و نوش به اون فردا.
همیشه ایستر چی کنم کنیم؟ ما
محتملات رو در نظر نمیگیریم، محتملات رو هم در نظر
بگیریم، جایی که روایت تو محتملاتی که
روایت براتون رو میگیره یا نمیگیره؟
محتملات نمیگیره، ما خودمون عمل نمی کنیم. مثلا تو بحث ناموس و اینه که شوخی موضوعی هم
نه نه این شکلی نیست. حالا اینا رو برسیم توضیح بدم، به این گستردگی نیست. یزا توی روایتی داره، طرف میخواست زن بگیره، رفته بود پرسیده بود، زنه گفته بود طلاق گرفتم، رفته بود عده هم تمام شد، رفته بود تحقیق کرد بود عده تمام نشده، بعد به هم زد، عقد خونده بودن، بعد به هم زد، بعد امام مذمتش کرد که تو وقتی عقد خوندی چرا رفتی پرسیدی حالا رفهم الان نمیگه، در این دیگه میگه چرا اینو اجرا نکردی؟ یعنی به این گستردگی شما هم نیست. مثلا قبل العقد با بعد العقد فرق میکنه. تو همون مثلا ناموسی، تا عقد نکرده بگیم برو تحقیق کن، عقد که کرد بگیم چی؟ براءت جاری کن، تحقیق نکن. اینا فرق داره، به این گستردگی که شما میگی نیست. ولی من میگم هر جا ادله برات بیاد، حالا جایی که نمیاد که نمیگم، که هر جا که ادله براءت بیاد اونجا این حرف رو میزنی. ولی تا اون جایی که نمیاد به سمین قصه، خود سید مرتضی اینا هم میپذیرن که از باب استثناء در وجوب فحش شبهات موضوعی این رو توضیح میدن، یه استثناء میزنن برای وجوب فحش. اونایی که شما میگی تحت همون استثناء میفته. فاین قیل، اینو بخونیم، نختار اولا احتمال ضرر مربوط، چون میخوام بگه دو طرف اشکال درسته دیگه، هم اخرویش هم دنیویش. اخرویش الان خوندیم، دنیویش فردا. احتمال میدیم ضرر مربوط به آخرت باشه، ولی عقل دفع نمیکنه ترتب این ضرر اخروی را بدون بیان که شما گفتی و قدیما سید مرتضی هم میگفته، چون احتمال داره مصلحتی در عدم البیان بوده و احتمال داره که امر موکول شده باشه به اون چیزی که اقتضا میکنه آن را عقل، و عقل منظورش قبح قابل بیان نیست، همون حق و تاه. یعنی عقل حکم میکنه به احتیاط نه به براءت. فهمیدی چی میگم؟ ممکنه مصلحت در عدم بیان بوده، لذا ائمه نگفتن. حالا عقل میاد میگه از باب رابطه عبودیت و مولویت باید احتیاط کنه. کما صرح در عده در جواب اون چی که ذکر کرده بوده، اون رو سید مرتضی و طرفداراش که غالب براءت عقلیه و قبح قابل بیان بودن، من بیان کیه؟ ما ذکره القائلون. چی گفته بودن؟ اونا گفته بودن اگر در فعل مضرت عاجله، عاجله با همزه این اخرویه، دیرتر، در مقال عاجله این دنیاویه، عاجله با این، اگر در فعل مضرت اخروی بود لبین اون مضره را معصوم. حالا حضرت علی نگفت، امام حسن میگفت، امام حسن نگفت، امام سجاد میگفت، امام سجاد نگفت، امام رضا میگفت، نگفت امام حسن عسکری میگفت، هیچ کدوم نگفتن. ممکنه ما ببین یه جا روایت نمیبینیم، ولی تو فتاوا اینو میبینیم، تو فتاوای خود دوره، ولی اونجا هم ندیدیم. فرض اینه، فرض اینه، و اونجا هم ندیدیم، میگیم پس نبوده. قل تو یه لحظه، قل تو اون دو خطم بخونم تموم شه. بعد این ثانی مال زهر دنیاویه. این فردا
شبهه حکمی هست اصلا که
نه،
خروج موضوعی هست چند شد حکمشو بیدنه. الان مثال شما هم همین شد دیگه، نیرو باید اون بالا میگفت، نه شبهه زل شبهه موضوعی.
حالا این میخواد دفع زهر محتمل و بحث چکار کنه؟ کامل کنه. بله حرف شما درسته. قلت لو سلمنا که احتمال مصلحتی در عدم بیان زهر اخروی بوده، ما لا نسلم، چون صرف احتمال که نیست، مقتضینه که معصوم بگوید. شما میگی مصلحت در عدم بوده، خب باید یه احتمال رو تقویت بکنی، یعنی فقط محدود میشه به محتمل مهم هم نمیشه، به جاهایی که اگر معصوم میگفت احتمال مفسده قویه قوی تر از اون زیاد بود، یه همچین چیزایی میشه، نه کلی. دو، حالا اونم قبول بکنیم، روایات مثل کل و شهن لکه حلالا که داریم، اینا عدم زهر اخروی رو بیان میکنن، پس دیگه نوبت به اون حکم عقلی که تو گفتی نمیرسه. این هم حرف علامه است که این دعوای سید و شیخ که اینقدر ادامه پیدا کرده و طول و تطویل پیدا کرده ثمر عملیه نداره، چون آخرش همه روایات رو قبول دارن، روایات هم برایت چکار میکنه؟ درست میکنه. والحمدلله رب العالمین. یه تیکه از حرفش بود داد که الان ضرر دنیوی شد چجوری تغییر میکنه. این فرمان
این معیدی که برای این میشه آورد این که در کل اگر ما بخوایم احتیاط بکنیم این حرج نمیاره در همه.
آقا هیچ کسی رو نگفت، اینو تنبیهات هم بگیم، اخباری هم نگفتم در کل احتیاط کنیم، تو تنبیهات میرسیم
بحث
تمام بوجوده ترکیش هم چون بحث تحیل ما هم که استحسان بگیم باز همه جا نمیگیم، بهش میگن تبعض در احتیاط. متعالی بعضی از راه محتمل میگن، بعضی احتمال میگن، بعضی احتمال و محتمل میگن. اینو انشالله این هم میاد میکنیم.
انشالله. خداحافظ.